من از دوست عزیزم و دوست عزیز با تجربه‌مون و فعال واقعا سیاسی که دوست عزیز سپهرداد، میخواستم شما به طور کلی تجربیات خودتون رو در رابطه با این مرحله از مبارزات میهنمون برای استقرار دموکراسی با دوستان به اشتراک بگذارید. سپاسگزارم از شما.
با تشکر و عرض درود خدمت شما و تمام دوستان عزیز و مخصوصا بچه های نازنینی که پشت برنامه هستند و دارن این برنامه ها رو تدارک میبینن، ضبط میکنن، ثبت میکنن، و خسته نباشید بزرگ به همه. جناب ولی عزیز، قبل از اینکه من بپردازم به ادامه صحبت هام در رابطه با اینکه چه جوری ما چه سیستمی باید به وجود بیاریم که از تولید دیکتاتور سازی در کشورمون جلوگیری به عمل بیاد، قبل از اون اجازه بدید یک تفاوتی رو بین تدارک قیام مسلحانه سراسری و جنگ چریکی و جنگ کور و ترور و اینها، این صحبتی که در جلسه قبلی داشتم، عنوان بکنم اگر اجازه بفرمایید. دوستان عزیز، متوجه هستیم که ما این سیستم جمهوری اسلامی، مثلا هفته پیش آقای خامنه ای از ترسش 200,000 نفر، 150,000-200,000 نفر رو جمع کرد و مستقیما به اونها گفت که کشور مال شماست و آتش به اختیار دارید و میتونید غارت کنید، چپاول کنید، هر کسی هم جلوی شما اومد بکشید. این مسئله ای هستش که ما باید مد نظر قرار بدیم، یعنی اینها تا آخر ایستادند و ما باید چه کار بکنیم که با حد اقل خسارت مادی و جانی از اینها عبور بکنیم. بگذاریم از این که خب تعداد زیادی هستند که شعارهای کلی میدن، فقط میگن مبارزه مدنی، و وقتی از اینها میپرسیم مبارزه مدنی رو شما برای ما توضیح بدید، منظورتون چی، چه تصوری دارید از مبارزات مدنی، راهنمایی کنید ما رو، اون چیزی رو که در تصورات شماست از مبارزه مدنی برای ما توضیح بدید. متاسفانه به کلیگویی های میپردازند و علارغم اینکه به ما ایراد میگیرند که ما داریم نشستیم خارج از کشور و داریم نسخه برای داخل میپیچیم، خودشون با این نسخه پیچی، به اصطلاح نسخه نپیچید، یه نسخه پیچی برای ما. در مجموع اینه که من باید برای دوستان عزیز بگم که تفاوتی هست بین این که وقتی که در لحظه‌ای که تمام نیروها، جامعه برخواسته و میخواد قدرت رو از دست اینها در بیاره، یعنی آقای خامنه ای رو ما میخواییم دستبندش بزنیم و ببریمش به دادگاه های انسانی، کسانی که در رأس امور هستن، سرداران سپاهی که دستور کشتار مردم رو میدن، در کشتارها دست داشتن، در شکنجه ها دست داشتن، اینها رو ما میخواییم دستبند بزنیم و خیلی انسانی ببریمشون و با داشتن یک دادگاه عادلانه اینها رو به محاکمه بکشونیم. خب اینها به سادگی نمیاند دستبند رو قبول بکنن و به دستشون بزنن. ما باید یک برنامه بریزیم که بریم اینها رو بگیریم. برای گرفتن اینها احتیاج به این نیست که تنها توی کارخونه به بست بشینیم یا توی به اصطلاح ادارات اعتصاب بکنیم یا اینکه مثلا در بیمارستان ها یا معلمین ما، این لازم هست اما کافی نیست. باید انسان ها، باید مبارزین ما از درک مبارزات اجتماعی به صورت علمی آگاهی داشته باشند، اون رو درک کرده باشند، مطالعه کرده باشند و بدونند که به چه صورت این مسائل صورت میگیره. ببینید، مسلما بعد از اینکه این رژیم بره، کشور ما احتمالا مرزها باید نگهداری بشه، باید خروج و ورود کنترل بشه، باید نظم عمومی به وجود بیاد و برای داشتن اینها به یک نیروی به اصطلاح مسلح توده‌ای احتیاج است. این رو در تمام انقلاب‌هایی که ما مطالعه می‌کنیم، در تمام جوامعی که تا به حال بشریت امتحانش خودش رو پس داده، این رو دیده. جامعه‌ای که آماده نباشه جامعه میشه که به اصطلاح از هم پاشیده میشه و جامعه ای که آماده هست نیروهای انسانی خودش رو تدارک دیده، برنامه ریزی کرده، کنشگرهای اجتماعی اینها همه نشستن راجبش فکر کردن که بعد از رفتن جمهوری اسلامی در فردایی که رفت ما چطوری نظم رو برقرار کنیم، چطوری از کشتارهای کور، از تقاص گرفتنهای به اصطلاح خشن و با احتمال اینکه خونریزی های زیادی جلوگیری ما بکنیم، از این مسئله ما باید یک تدارکی در این زمینه انجام بدیم. این تنها این نیستش که بگم من راه هر رو میدونم و تمام مردم باید به من گوش بدن، نه، صحبت من برای نسل جوان است، برای کسانی هستش که کنشگر هستند، در ایران هستند و اینها میدونن که چجوری این رژیم با اسلحه و با کشتار و با شکنجه خودش رو سر پا نگه داشته. باید مسلماً راه‌های مختلفی پیشنهاد بشه، شخصیت‌های مختلفی در این زمینه بیان روشنگری بکنن، آگاهگری بکنن و بتونیم یک راه حل مشخصی رو مطرح بکنیم. پس این که اگر که بگیم ما بریم کورکورانه 4 نفر رو ترور بکنیم، این عمل غلطی است، اشتباهی است. اما این که بگیم ما برای تدارک قیام مسلحانه سراسری داریم عمل میکنیم، کار میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، نباید کسی ما رو متهم بکنه به این که ما خشونت طلب هستیم. این تفاوت ماست با عوامل رژیم. عوامل رژیم بسیار بسیار سعی میکنه با همین مبارزه مدنی گفتن و مبارزه مدنی گفتن به طور کلی و یک تعدادی هم ناآگاهانه متاسفانه از کنشگرانی که در خارج از کشور هستند و فقط این رو نشستند هی شعارهای کلی میدن، اینها تداخل پیدا کرده و مردم ما رو دچار یک سردرگمی کرده. این میخواستم توضیحی در راجع به این مسئله داده باشم که در برنامه‌های بعدی من به این خواهم پرداخت. اما ما چه کار باید بکنیم که از به وجود آوردن یک سیستمی که دیکتاتوری تولید میکنه، دیکتاتوری پرورش میده، از اون جلوگیری به عمل بیاریم؟ ببینید، اجازه بدید من از یک مقدمه خیلی کوچیکی شروع بکنم بعد به اصل ماجرا میرسم. ما میدونیم که هر فنومن یا پدیده‌ای در جهان دارای یک سری خصوصیت است. به عنوان نمونه اگر من بخوام بهتون بگم، 2 اتم هیدروژن رو وقتی که در یک زاویه 5 درجه به 105 درجه با 1 اتم اکسیژن شما مخلوط میکنید، در معرض یک پیوند قرار میدید، میبینید یک مولکولی به وجود میاد به اسم آب. از وجود آمدن این مولکول ها آب یه سری خوری یک فنومن، یک پدیده است که یک سری خصوصیت داره. یکی از خصوصیات آب به اصطلاح خاصیت تریش هستش. حالا برای اینکه این خاصیت تری رو از آب بگیریم ما باید چه کار بکنیم؟ خب میتونیم یکی از راهای ما اینه که مثلا اون رو به صورت یخ در بیاریم، در درجه حرارت خیلی خیلی پایین قرارش بدیم و وقتی به صورت یخ شد این دیگه این خصوصیت تریش رو از دست میده. مثلا نمیتونیم آتیش رو با یخ مثلا خاموش بکنیم ما. خب انسان هم به عنوان یک پدیده یک مالتی سل هست، به اصطلاح از متشکل از میلیاردها میلیارد سلول و مولکول و اتم تشکیل شده و ما انسان ها هم دارای خصوصیاتی هستیم. این خصوصیات، یکی از این خصوصیات ها اینه که مثلا به عنوان نمونه حسادت انسان هاست. حالا بحث های فلسفی و بحث های دیگرش رو من میگذارم به کنار، ولی خصوصیات های کام به اصطلاح موجودی که هستش در تمام ما انسان ها، یکی هم خصوصیت این هستش که دوست داریم مورد توجه قرار بگیریم، مورد تقدیر قرار بگیریم، به اصطلاح تلویزیون ها، در تلویزیون های مختلف بریم صحبت بکنیم، حرف بزنیم. خب امروزه میبینیم که با برآمدن جنبش اجتماعی شما سر به هر تلویزیون، هر میدیایی که بزنید، هر نفری اون میاد و میبینید و انواع و اقسام آدم ها حرف میزنن، صحبت میکنن و نظر میدن و به اصطلاح که این حق و حقوق همه هستش، درسته، کاملا قابل قبول، قابل درک هستش. اما موضوع سر اینه که ما اگر که حالا این آدم ها رو ببریم و در یک سیستمی قرار بدیم که این سیستم سیستمی باشه که بهش اجازه بده که این آدم مثلا سرات اندوزی در جهت خودش بکنه، در جهت کسب شهرت بیشتر باشه، خب این آدم یواش یواش تبدیل به دیکتاتور میشه. ما مثلا بخوام در نظر بگیریم به عنوان نمونه یک نفر رو براتون بگم، استالین هستش. استالین وقتی که در تاریخ زندگیش رو شما نگاه میکنید، میبینید که از واقعا مبارزین انسان دوست گرجی بود در گرجستان در زمان نوجوانی خودش، و این اصلا خصوصیت انسان دوستی و ترحم و این چیزا بود که این رو کشون به افکار کمونیستی و بعد وارد حزب دموکرات شدن. ما میبینیم جا رسید و وقت قدرت تذکره، و چون سیستمی نبود که بخواد این رو کنترل بکنه، این آدم آدمی شد که ما بعدها دیدیم که به قولی 30-40 میلیون انسان رو کشت، از بین برد. حالا دوستان زیادی هستند که شاید مطرح میکنن، مثلا آقای رجوی بیاد، خانم رجوی بیاد، آقای شاهزاده رضا پهلوی بیاد، یا دیگری بیاد. اینها به خودی خود اگر در حال حاضر اشکال و ایرادی نداشته باشند، اما بعدها اگر ما سیستمی به وجود نیاریم، ببینید من دارم راجع به سیستم صحبت میکنم، اگر راجع به این سیستم درک درستی نیسته، چون به عمد من فکر میکنم بسیاری از روشنفکرانی که مخصوصا در زمینهای سیاسی فعال هستند، یا ناآگاه بودن یا ناآگاه هستند و نمیدونن این سیستم چی است، یا اینکه آگاه هستند و نمیخوان اینو مطرح بکنن و یک اهدافی رو پشت سر اون تفکرات خودشون دارن. در برنامه امروز من فکر نمی کنم فرصتی باشه که من مبانی رو باز کنم، اما به طور کلی دو چیز هست که از تمام جمع‌بندی قیام‌ها و مبارزات اجتماعی که در طول تاریخ بشریت به وجود اومده، دو چیز هست که این رو نشون میده که این میتونه منجر بشه به تولید دیکتاتوری. یکی تجمع ثروت هست و یکی تجمع قدرت سیاسی. ببینید تجمع ثروت به این صورتی که ما میدونیم پول به عنوان یک پدیده، به عنوان یک فنومن در جامعه انسانی رو به تمرکز گرایی داره. این خاصیت این پدیده است. حالا باید وقتی یک سیستمی میشه که انسانی میشه، یک سری پالیسی هایی به وجود میاره که از تمرکز پول در دستان حتی یک حزب، یک طبقه، یک گروه، یک فرد جلوگیری میکنه. ما به عنوان نمونه اگر همین الان ببینیم، میبینیم که آقای خامنه ای وقتی که به قدرت رسید آه نداشت که با نورس صدا بکنه، اما امقدر حرص پول و ثروت در دستان این فرد زیاد شد که ما به اینجا میبینیم که یکی از بزرگترین تریلیاردرهای جهان حساب میشه. آقای رفسنجانی به همین صورت. خب اینها اگر یا بخوایم برگردیم به گذشته، رضاخان پهلوی رو در نظر بگیرید، چیزی نداشت، یک سرباز بود، بعد وقتی که به قدرت رسید تجمع ثروت در دستش بود، یعنی زمینهایی که مطرح میکنن گرفت و از املاک به اصطلاح ملاکان و اینها گرفت، اون رو تبدیل کرد به یک آدم ثروتمندی. موضوع بعد موضوعی هستش که یک پالیسی باید به وجود که از طریق قدرت جلو بشه. یعنی قدرت هرچی که یک علم اجتماع این رو میگه هرچی قدرت اجتماعی در یک جامعه بیشتر پخش بشه، کمتر دیکتاتوری به وجود میاد و پیشرفت اون جامعه بیشتر خواهد شد. برای چی بود که کمونیست ها مطرح میکردن حکومت شورایی؟ برای اینکه میگفتن شوراهایی که در مدارس باشه، در کارخانه جات باشه، در جاهای مختلف از مردم تشکیل بشه و این شوراهایی باشن که قدرت اجرایی داشته باشن در همون حیطه کار خودشون، این به اصطلاح قدرت تمرکز اصلی رو در دست یک دولت، یک گروه، یک حتی حزب، و حتی اعتقاد من اینه که در یک طبقه که اون طبقه کارگر هم حتی باشه، قدرت سیاسی اگر در دست فقط و فقط طبقه کارگر باشه، مسلماً فساد ایجاد میکنه و باید این قدرت تقسیم بشه. برای همینه که با عنوان نمونه مطرح میشه که میگه باید یک قدرت دیگری در کنار سه قدرت دیگه مثل قوه مقننه و قضایی و مجریه باید وجود داشته باشه که قوه میریا باشه. راجع به مثلا ما میتونیم بپردازیم بعدها در برنامه های بعد که ما ریز کار این مسئله رو بپردازیم که چطور باید بشه. یا مثلا موضوعی که مطرح میشه میگه در اگر ایران به صورت جمهوری بخواد اداره بشه در آینده ایران، جمهوری باید به صورت یک شورای جمهوری باشه. یعنی چی؟ یعنی ریاست جمهوری متشکل از 5 نفر، 7 نفر، 9 نفر بستگی به جمعیت اون کشور داره تشکیل بشه که هر کدوم به نوبه خودشون در یک دوره این قدرت رو ریاست این شورا رو به عهده بگیرن و یک نفر به تنهایی تصمیم نگیره که مثلا قرارداد نفت مثلا به کی داده بشه یا فلان ساختن مثلا کارخانجات آلومینیوم سازی مهمتره در ایران صورت بگیره یا ساختن کارخانجات استیل سازی و آهن سازی و اینها. ببینید اینها مسائل فنی هستش که یک نفر آقای شاهزاده رضا پهلوی بیاد و مثلا ایشون بخواد برای کل مردم ایران تصمیم بگیره، این اصلا خنده آور هستش. در قرن 21 صحبت این که حتی یک تعدادی از دوستان ما متاسفانه ناآگاهانه این رو میگن مطرح میکنند، یا دوستان ما اصلا در سازمان مجاهدین خلق میگن نه فقط خانم مریم رجویون سیاست هاش هست که میتونه کشور ما نجات بده، این موضوع غلطی هستش که به اعتقاد من باید ما این رو مورد نقد قرار بدیم، دوستانه مطرحش بکنیم. ما دشمن هیچ کس نیستیم، ما خواهان هیچ کس نیستیم که از پهنه و سپهر سیاسی ایران دور باشه. ما در سامانه گذار مطرح میکنیم که میگیم باید تمام تشکلها، شخصیتها، شخصیتهای معروف و خوب و مبارزی که مردم میشناسن در ایران، احزاب و گروههایی که در ایران هستند، گروههای مردمی هستند، برانداز هستند، خدمت کردند، اینها همه نمایندگانی از خودشون معرفی کنن و یک شورایی به وجود بیاد که شورای گذار باشه. هیچ اشکال نداره که اگر که از چپ باشه تا راست باشه، ما در این مرحله که مرحله تخریب این ساختمان کهنه هستیم همه باید با هم همکاری بکنیم. در سازندگی هست که اون وقت بعداً باید مطرح بشه که کدام نظر درست‌تر از کدام نظر دیگر هست، کدام نظر میتونه بهتر ما رو از یک راه باریکتری به خوشبختی بیشتری برسونه. اون وقت هستش که میتونه مثلا حزب راست بشینه با حزب چپ صحبت بکنه که آیا بگه مثلا تقسیم کردن به اصطلاح مبانی اقتصادی به تعاونی ها هستش، مثلا بدین بخش خصوصی بهتر هستش یا بازار آزاد بهتر. اینها بحث هایی هستش که الان نباید صورت بگیره. میشه صورت بگیریم، ولی عمده توجه و حرکت ما افرادی که در این سامانه گذار هستیم که داریم تلاش میکنیم به جامعه مطرح بکنیم که صدای ما به گوش این دوستان عزیز برسه، اینه که ما در این مرحله احتیاج داریم که همه با هم همکاری بکنیم، همه با هم دست به دست هم بدیم و به اصطلاح بتونیم از این تعداد انسانهایی که مسلح جلوی مردم ایستان، جلوی آزادی خواهی مردم ایران ایستادن، به اصطلاح ما بتونیم از اینها عبور بکنیم. دنبال رهبر چجوری میگرد؟ رهبر نه شاخ داره نه دم داره. رهبران ما ایرانی ها کسانی هستن که الان در زندان ها هستن، همین هایی که دوست عزیزمون آقای عدیم نازنین مطرح کردن، همین افرادی که در زندان ها رفتن، همین ها یک قسمت هایی از رهبریت سیاسی جامعه ایران هستند. به اصطلاح ما باید بتونیم همکاری بکنیم که اینها رو از زندان ها بیرون بیاریم. من فکر نمی کنم که به اصطلاح اگر بخوایم راجع به این مسائل صحبت بکنیم زیاد از حد دور شدیم از واقعیات. نه، اینها واقعیات امروز ماست. ما باید در نظر بگیریم که چه باید کرد و کسانی که راه‌های عملی به ما میدن، نه اینکه فقط شعارهای کلی میدن. من دیدم از دوستان زیادی که حتی حزب هم زدن، حزب هم درست کردن و هی میگن که دوستان عزیز تنها راه اینه که حزب ما میگه. خب نازنینان، حزب شما به تنهایی که نمیتونه که این حکومت رو برداره، که باید دست دوستی دراز کنه با احزاب دیگه. ما نمیگیم حزبتون رو شما منحل کنید، نه، ما میگیم که راهکارهای عملی که میتونه همه ما رو در یک جا جمع بکنه و 4 تا کار عملی مشترک با هم انجام بدیم، این مهم هستش. و از اون مهمتر این هستش که من صحبت خودم رو تموم بکنم جناب بدیه نازنین، با اینکه باز هم تأکید بکنم دوستان عزیز، اگر تنها راه اینه که فکر میکنید مبارزات فقط و فقط مدنی میتونه ما رو نجات بده، من فکر نمیکنم. این علم اجتماعی این رو نمیگه، علم مبارزات اجتماعی میگه از تمام ظرفیت‌های مبارزه استفاده کن. علم مبارزه اجتماعی میگه که نباید استراتژی رو به جای تاکتیک استفاده کرد. ما دیدیم در زمان قدیم مثلا میگفتن مبارزه مسلحانه هم استراتژی باشه هم تاکتیک، و این یک مسئله غلطی هستش. میتونه در یک لحظه، در یک برهه‌ای از زمان، به اصطلاح قسمتی از استراتژی به صورت تاکتیک در بیاد. اینا مسائل بسیار تکنیکال و فنی هستش که من فکر میکنم جاش اینجا نیست که بخواد صحبت بشه، ولی اگر زمانی باشه چرا که نه، میتونیم راجع به این مسائل بحث بکنیم. موضوع دیگر اینه که دوستان عزیز، در سامانه گذار ما قرار نیست اینجا بشینیم همدیگر رو رد بکنیم. ما نمیخوایم اپوزیسیون برای اپوزیسیون بشیم. ما هر کدام نقطه نظر خودمون رو اینجا مطرح میکنیم و انتخابش رو مردم انجام میدن. مردم میتونن صحیح قضاوت بکنن که آیا این تصور درستی است یا تصور غلطی است، این بحث درستی است یا بحث غلطی است. این هستش که دوستان نازنین، کمتر بیایم همدیگر رو بکوبیم، کمتر بیایم همدیگر رو نفی بکنیم. اگر برنامه‌هایی باشه که بتونیم به صورت مناظره انجام بدیم، بسیار هم بسیار عالی است، ازش استقبال می‌کنیم. ولی عمده هدف ما در سامانه گذار این هستش که هر کسی بیاد و بگه، مثلا اگر که من میگم مبارزه مدنی رو توضیح بدم برای مردم، بگم مبارزه مدنی از تفکر من، تصور من به این صورته که مردم ما، مثلا اگر کامیونداران تمام کشور با معلمین تمام کشور اعتصاب کردن، رژیم میره دیگه، به همین راحتی ول میکنه و میره، میگه خدا حافظ، من دیگه خسته شدم بس که شما اعتصاب کردید. نه خیر عزیزان، رژیم، اگر من فکر میکنم با اون چیزی که از رژیم میشناسم، با اون چیزی که از رهبران رژیم میشناسم، چون در مبارزه خیابونی با اینها من بودم، من با اینها قبل از اینکه اینها قدرت رو بگیرن ما مبارزه کردیم. متاسفانه تعداد ما کم بود، کسی نیومد پشت سر ما، ما رو شکست دادن، کشتن، زندان کردن، و تعدادی هم ما مجبور شدیم فرار بکنیم بیایم خارج از کشور. دوستان عزیز، هر نشد تمام، من نمیرسید از این، من میگم باید ما با اینها به صورت علمی برخورد بکنیم، به این صورت برخورد بکنیم که ما چطور میتونیم اینها رو از این اریکه قدرت به پایین بکشونیم. راه های عملیش چیه؟ ما احتیاج داریم که خونریزی نشه، اما گاهی وقتا چاره ای نیست. گاهی وقتا میبینیم که یک نفر با زور اومده وارد خانه ما شده، میخواد به ناموس ما تجاوز بکنه، زن و اولاد ما میخواد تجاوز بکنه، ما نمیتونیم بشینیم بگیم فقط مبارزه مدنی با این آدم بکنیم. این اصلا غلط و اشتباه است. ما باید بلند شیم و به اصطلاح یک کار عملی انجام بدیم که این آدم رو از انجام این اعمال به اصطلاح دور بکنیم. اینه که دوستان عزیز، ما سرکوبگر نیستیم، ما خواهان ترور کور و نمیدونم چیریکی کور و اینها نیستیم، اما خواهان این هستیم که یک تدارک ببینیم برای که در لحظه‌ای که لازم هستش بریم و به اصطلاح حداقل خونریزی اینها رو از صندلی قدرت بگیریم، بیاریم پایین، دستبند بزنیم به قول جناب بدیهی نازنین و اینها رو بیاریم تو دادگاه ها، و بعد از اون هم ما نمیخوایم بکشیم اینها رو. ما احتیاج به سازندگی داریم. در کجا؟ در کویر. این 200,000 نفر رو اگر بدن دست من که آقای خامنه‌ای اینا رو جمع کرده بود دور خودش، اینها رو من میبرم در کویر لوت و قول بهتون میدم با یک برنامه پروژه 5 ساله کویر لوت رو تبدیل میکنیم به یکی از پر درآمدترین منبع تولید برق ایران. این رو بدون هیچ گونه اغراقی من مطرح میکنم، چون رشته تحصیلی من هم در همین زمین است. در مجموع تشکر میکنم از دوستان عزیز، از اینکه به من وقت دادید و صحبت کردن، و در برنامه آینده من بیشتر این مسئله رو باز میکنم که این سیستمی که باید باشه که بتونه جلوگیری بکنه از به وجود آوردن دیکتاتوری فردی، ما این سیستم رو بازش میخوایم بکنیم در اینجا در سامانه گذار، فکر میکنم برای اولین بار باشه و به مبانیش بپردازیم. تشکر میکنم جناب ودیع نازنین از اینکه وقتی به من دادید که در خدمت دوستان باشم.
سپاسگزارم از شما آقای گرگین گرامی. البته بحثا خاتمه پیدا نخواهد کرد، همینجور که گفتید با فرصت کمی که داریم شاید فتح بابی میکنیم، راجع به مسائل عمده در حقیقت صحبت میکنیم.